بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. یکی از بحث‌های مهمی که در شرط و تخلف شرطی که در ضمن عقد مطرح است، عرض کردیم که پاسخ به این سوال هست که آیا سمن تقسیط میشه به مبی و شرط؟ شرطی که در ضمن عقد واقع شده، آیا بخشی از سمن در مقابل خود مبی و بخشی هم در مقابل اون شرط قرار بگیره؟ آیا این طوری هست یا نه؟ اینجا گفتیم تحقیق مطلب این هست که شرط طرف معاوضه و مبادله نیست و چیزی از سمن در برابر شرط قرار نمیگیره. تحقیق مطلب اینه، منتها در این حال خود شرط را به اقسام مختلف تقسیم کردن. در بعضی از اون صورت‌ها مسلماً در برابر شرط هیچ ثمنی واقع نمیشه. صورت اول را گفتیم که خارج از عوض و معوض باشه، بلکه از اوصاف عوض معوض باشه این شرط و این وصف، که قبلاً گفتیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. صورت دوم این که از اوصاف مبی باشه، مثل این که این عبد کاتب را به شما فروختم یا این عبد را به شرط کاتب بودم فروختم. اینم گفتیم که مثل همون خیاطت صوب در برابر بیع دار که گفتیم جزء مبادله و به اصطلاح معاوضه نیست، این در ازای ثمن، در ازای شرط ثمن واقع نمیشه که قبلا گفتیم. صورت سوم این بود که شرط عنوان مبی باشه، شرط عنوان مبی باشه، صورت نوعیه مبی باشه، مثل این که بایه به مشتری بگوید من این بیتو که هاده جاریه تر رومیه، ولی آورده جاریه حبشیه را داره تحویل میده. اینجا گفتیم عرف و اقلا جاریه رومیه را مثلا مبی حساب نمی کنه، مثلا جاریه حبشیه را مبی حساب نمی کنه، چون بی روی جاریه رومیه رفته. ولو جاریه رومیه با جاریه حبشیه در اتحاد نوعی دارن، هر دو انسانن، اما عرف اقلا جاریه رومیه را غیر از جاریه حبشیه میدونه. بی رفته روی جاریه رومیه، ایشون اومده جاریه حبشیه تحویل میده، میگه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، عقد اصلا باطل میشه. صورت چهارم که رسیدیم این بود که شرط گاهی دوتا جهت داره، یک جهت جزئیت و ذاتیت بر مبی داره، یک جهت وصفیه عرضیه داره، و لذا از اون جهت که جزئیت و ذاتیت بر مبی داره در مقابلش جزئی از ثمن باید قرار بگیره، ولی از اون جهت که نه، جنبه وصفیت و عرضیت داره، جزئی از ثمن لازم نیست در مقابلش قرار بگیره، ولذا این چنین شرط محل نزاع و محل خلاف بین فقها هست. مثال روشنش عرض کردیم یک شبره ای را از برنج یا گندم یا جو فروخته به عنوان اینکه 20 سا باشه، ولی بعد معلوم شد که کمتره یا بیشتره، یا یک زمین را به عنوان اینکه مثلا 4 هکتاره فروخته، فنگشفه که نه 2 هکتار بوده، کمتر بوده یا بیشتر بوده، آیا در این چنین شرط که دو جهت داره، جهت جزئیت بر مبی، دیگری جهت وصفیت عرضی بر مبی، از جهت جزئیت بر مبی ما به ازای این شرط علل قاعده باید ثمنی قرار بگیره، ولی از جهت اینکه نه وصفیت عرضی داره لازم نیست در برابر اون جزی از ثمن قرار بگیره. نهایتا تخلف بشه، تخلف شرط میشه، طرف خیار مثلا شرط و خیار فسخ داره. اینجا مرحوم علامه رحمت الله تعالی علیه در تذکره 4 صورت برای این شرط و این چنین مبی قرار داده. مثل این که ارز کردم، گفته که به تو که حاده صبرته الا ان یکون 20 سا، این صبره را به شما فروختم به عنوان اینکه 20 سا هست که به شما دارم تحویل میدم، 20 سا هست. اونم میگه قبل تو فنکشفه که نه، این مثلا 20 سا نیست، 10 ساه کمتره. این است که این شرط 20 سا بودن از یک جهت جزء مبی هست، چون عرف و عقلا اصلا گاهی به کمیت توجه دارن، میگه من 20 سا لازم دارم، به اصطلاح بی متمرکز شده در 20 سا بودن، 20 سا شبره و گندم یا جو من میخواهم. اونم گفته قبل تو و پولش داده رفته. مرحوم علامه فرموده که اینجا 4 صورت پیدا میکنه این صورت مسئله. یه دفعه مبی متساوی الاجزا هست، یه دفعه نه مختلف الاجزا هست. در هر دو صورت، چه متساوی الاجزا باشه چه مختلف الاجزا باشه، یه دفعه نقص از اون شرطی که شده به وجود میاد، یه دفعه زیاده میشه 4 قسمت. قسمت اول که مورد بحثمون بود این است که مبی متساوی الاجزا باشه، مثلا گندم جو، از یک مزرعه چندین تن گندم برداشت شده یا جو برداشت شده یا برنج برداشت شده، حالا ما یه شبره ای، یه گونی، یه کپه ای از اون خریدیم به عنوانی که 20 سا هست. اینجا مشهور گفته که اگر به عنوان 20 سا شبره را فروخته، حالا اگر 10 سا در بیاد اقل باشه تکسیت ثمن پیش میاد. پس اگر مثلا 20 سا را به 20 تومن مثلا خرید کرده، پس معلوم میشه 8 سا هر سا 1 تومن ارزش داشته. حالا که 10 سا از آب در آمده، اینجا آقای خریدار میتونه به عنوان این که بگه آقا من 20 سا میخواستم نه 10 سا، تبعوض صفقه پیش اومده، خیار تبعوض صفقه و خیار تخلف شرط دارن، یا نه میتونه بگه ایب نداره، من 20 سا خریده بودم 20,000 تومان، 10,000 تومنمو برگردون چون 10 سا به من تحویل دادی. این چنینه، مشهور گفته قائل به تکسید شده در این چنین جاها که به این عنوان معامله شده، این شبره را که 20 ساعت میخرم میفروختم به شما به 20,000 تومان، اونم میگه خریدم این شبره 20 ساعی رو به 20,000 تومان. مشهور گفتن اینجا قائل به تکسید شدن. دلیل مشهور چیه؟ دلیلشون این است که کمیت یعنی 20 سا بودن ولو از اعراض و از اوصاف این شبره هست، این گندم هست، الا اینکه در این چنین جاها معاوضه به اعتبار کمیت به اصطلاح میچرخه، مثل در گندم، جو، برنجین ها، به اصطلاح در چیزهایی که مکیل و موزون هست، مثل گندم، مثل جو، مثل برنج، مثل روغن، مثل گوشت که به عنوان مکیل و موزون هستن. اینجا ولذا گاهی اصلا بین بای و مشتری قبل از بی روی حتی هر ساعتن میارزه گفتگو میشه. مثلا میگه این شبره، این گندم، این گونی بزرگی که هست هر ساعش رو من از شما میخرم مثلا 1000 تومان. میگید 20 ساعت هست پس 20,000 تومان من از شما اینو میخرم. اونم میگه خیلی خوب. میبینید بین بای و مشتری روی اون کمیت اصلا صحبت گاهی میشه که هر کیلویی هر ساعی چند میارزه. به عنوان مثال میگه 20 ساع هست این برنج یا این گندم و هر ساع را من 1000 تومان به شما میدم پس 20,000 تومان به شما میدم. اون میگه خیلی خوب، به تو که هاده صبرته الا ان یکون 20 ساعا به 20 توامن، به 20,000 تومان فروختم این صبره را که 20 ساع هست برای شما. اونم میگه قبل تو. حالا پنجه شبه که نه 10 ساع هست. خب طبق معمول پس هر ساعی 1000 تومن بوده، 20,000 تومن گرفته آقای بایی از مشتری. مشتری اینجا دو تا راه داره، میتونه بگه آقا من چون 20 ساع لازم دارم به همین جهت روی از اول روی 20 ساع من معامله را کردم. حالا مال شما 10 ساع بوده به درد من نمیخوره، من میخوام یک کیسه 20 ساعی ببرم خونه، تبعوض صفقه دارم و فسخت و معامله را فسخ بکنه. یا میتونه بگه نه خیر اب نداره، ما هر ساعی مگر صحبت نکردیم 1000 تومن باشه، 20,000 تومن دادم 20 ساعت باشه، الان 10 ساعت هست، خب 10,000 تومنش رو به من برگردون. این چنینه. به عبارت دیگر اینجا پس روشن میشه که نظر مشهور دلیلشون چیه. عملا اینجا این کمیت 20 ساعت بودن ولو از اوصاف این مبی هم حساب بشه، اینجا به عنوان اینکه این کمیت مورد نظره و هر بخشی از سمن در مقابل بخشی از این سا قرار گرفته توزیع میشه، تقسیط میشه. 20,000 تومان برای 20 سا بوده، حالا 10 سا شده، 10,000 تومان باید سمن مقرر بشه. ما نحنفی مثالی زدن، مثال خوبیه که تبیین نقص در مبیعی که فرضاً متساوی الاجزاست. فرض کنید که مثل همه مثال فرضم نیست، واقعیتی داره، گندم، جو یا برنج که از یک مزرعه برداشت شده متساوی الاجزا هستن، یعنی این یک کیلو با اون یک کیلو با یک کیلوی سوم، چهارم، پنجم فرق نمی کنه، از نظر قیمت با هم متساوی هستن. خب این که به 20 کیلو سا فروخته شده به 20,000 تومان، حالا که 10 سا در آمده 10,000 تومان مطالبه داره آقای به اصطلاح بایه از مشتری، بیش از این حق مطالبه نداره و مشتری هم پول اگر تحویل داده 10,000 تومانش رو استرضا میکنه، میگه من 20,000 تومان دادم به 20 سا گندم یا برنج شما، الان که 10 سا شده پس 10 تومن باید برگرد. این شبیه اونجاست که اگر یک مبیعی به فروش رفته، بایه تحویل داده به مشتری، منتها فنگه شفه که نصفی از این اصلا ملک آقای بایه نیست، ملک آقای بایه نیست. مثلا فرض فرماید که بنده با آقای زید مزرعه مشترک دارم، زید اومده 20 سا از این گندم به شما فروخته، هر سایی 1000 تومان، 20,000 تومان از شما تحویل گرفته، بعد من میگم آقا من سهممو نمیفروشم، من سهممو نمیفروشم، آقای زید چرا شما فروخته دین رو؟ در نتیجه شما که مشتری هستید روشن میشه براتون که این 20 ساعی که شما الان به شما تحویل داده شده 10 ساعش ملک آقای بایه بوده، 10 ساعش ملک شریکشه و شریکم نمیخواد بفروشه، خب ما یملک و ما لا یملک را با هم فروخته، خب کار درستی نکرده. اینجا شما میتونید به عنوان مشتری بگید آقا من 20 تا میخوام، حالا که شما اومدی این سنین فروختی، من میرم از کسی میخرم که 20 تا را در جا بخرم. میتونید فسخ معامله بکنید، یا میتونید نه بگید خیلی خوب آقای شریک بایه بفرمایید این برنج شما، این گندم شما 10 کیلو هست و 10 تومن را از آقای بایه تحویل بگیری. یعنی هر دوتا راه براتون به اصطلاح در پیش روی شما وجود داره، هیچ گونه مشکلی نیست. یعنی عملا اینجا به اصطلاح بخشی از سمن در مقابل اون 10 سا قرار گرفته، یعنی عملا هر سا برای خودش 1000 تومان اختصاص داده. 20000 تومان در برابر 20 سا، یعنی هر 1000 تومان در برابر 1 سا قرار گرفته. این چنین معامله. خدمت شما عرض کنم اینجا بعضی ها اومدن گفتن که نه خیر آقا، یه موجود خارجی اینجا به فروش رفته، این شبره به عنوان این که 20 کیلو هست به فروش رفته، ولذا این شبره هر مقدار که هست همون مقدار تغییر و تبدیل که صورت نگرفته، در واقع هر چند سا بوده، چند کیلو بوده، همون واقعیت خارجی درش محفوظه و این موجود خارجی به فروش رفته، به 20000 تومان به فروش رفته. تازه فرمودید به 20000 تومان به فروش رفته. وقتی به 20000 تومان به فروش رفته، هیچ تغییر و تبدیلی در موجودیت این مبی ایجاد نشده. در نتیجه شما یا باید به همون 20000 تومان این شبره را بپذیری، به مشتری میگن بعضی از اعازم، یا اینکه تبعوض صفقه از معامله را فسخ بکنی، دیگه بخشی از سمن در مقابل اون بخشی دیگر استرجاع بکنه آقای مشتری، سنین حقی رو نداره. یعنی خلاف حرف مشهور. آیا این حرف درسته؟ نه، این حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه این موجود خارجی که شبره باشه در اینجا عنوان شده به یک عنوان کمیت 20 سایی و در پیش عرف و عقلا گاهی اصلا مشتری و بایه قبل از آنی که اصلا این شبره چقدره هر سا چند میارزه صحبت میکنن، به توافق میرسن که هر سا 1000 تومان. خب این شبره 20 سا هست، پس 20000 تومان. معلوم میشه که از اول این کمیت به نوعی موضوعیت داره، یعنی هر سایی 1000 تومان در ذهن بایه و مشتری ارزش داره، به عنوان 20 سا تحویل داده. حالا که 10 سا در آمده، معلوم هر دوتاشون و در عرف و عقلا هم هر سایی 1000 تومان در عرف جامعه قیمت داره، در نتیجه مسئله آقای مشتری در دوراهی قرار میگیره، میتونه به عنوان خیار تبعوض صفقه اصلا اصل معامله را فسخ بکنه، میتونه نه بگه آقا 10 کیلو شده، 10 تومن به من باید برگردونی. در نتیجه تقسیط ثمن اینجا مطرحه. برخی از بزرگان مثال دیگری زدن که شبیه این که مثلا در کنار بایه و مشتری در کتابخونه آقای بایه، میگه اون کتابا را میبینی که 2 جلد کتاب شرح لومه است یا 2 جلد کتاب بهاره، به شما میفروشم خدمت شما عرض کنم 20000 تومان، هر جلدی 10000 تومان. اینم فرض کنید یه بسته ای هست، برمیداره 20000 تومانشو میده، نگاه بعدک میبره خونه، نگاه میکنه عجب این 1 جلده نه 2 جلد، با اینکه 2 جلد در عنوان بیع بایه مطرحه، با یه مشتری به عنوان دو جلد معامله کردن 20,000 تومان، عملا هر جلدی میشه 10,000 تومان. اینجا آیا شما میتونید بگید نه فقط اینجا تبعوض صفقه است؟ نه، میتونیم بگیم دو تا راه داره آقای مشتری. میتونی بگی تبعوض صفقه است، من معامله را دو جلدی میخوام نه یک جلد، معامله را فسخ بکنه. میتونی بگی خب ابن داره آقا دو جلدی شما به من داده بود، حالا که یه جلده 10,000 تومان برگردون. اینم میتونه بگه. ولذا به نظر میاد که در اینجا که مسئله کمیت مبی مطرح شده و متساوی الاجزا هست این مبی، اگر تخلفی پیش بیاد کم و زیاد بشه، مثل کم بشه مثلا مثل مثالهایی که زدیم، اینجا عرض کردیم تقسیط سمن میشه و بخشی از سمن در برابر این شرط قرار میگیره. هر مقدار که از این شرط کمتر شده باید آقای بایه برگردونه سمن مشتری را. البته مشتری دو تا راه داره، میتونه معامله رو امضا بکنه، بخشی از سمنش رو برگردونه از آقای بایه به خودش، میتونه از باب تبعوض صفقه و تخلف شرط اصلا معامله را فسخ بکنه. غرض عمدتاً این است که در برابر اون سمن به اصطلاح شرط، بخشی از سمن در برابر اون شرط قرار گرفته. دلیل روایی هم اینجا باز داریم. روایتی است که عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید. این روایت در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد 3 صفحه 339 حدیث 3875 در باب بیع الکلائه و زر، در تهذیب شیخ طوسی رحمت الله علیه جلد 7 صفحه 153 حدیث 675، در وسائل الشیعه هم جلد 12 صفحه 361 در ابواب الخیار باب 14 حدیث 1. روایت خیلی خوب ما نحن فیه را بیان میکنه. از امام صادق علیه السلام فی رجل با ارزن الحمدلله، مردی زمینی را فروخته، الا انها اشرت و اجربه، زمینی را فروخته به عنوان اینکه 10 جریبه، مثلا 10 هکتار فرزن. فشتر المشتری ذالک به حدوده، با حد و حدودش مشتری این را خرید و نقد از سمن و وقع از صفقت البی و افترقا، سمن را تحویل داد و با همدیگه دست خدا خیر بده دادند و افترقا جدا شدند. وقتی رفت شخص خریدار سر زمین، خواست این رو متراژش دقیقا روشن بشه، به عنوان 10 هکتار 10 جریب ایشون خرید کرده. فلم ما، البته نمیگم جریب به معنای هکتار هست، فرق میکنه، به عنوان مثال عرض میکنم، چون با هکتار و اینها ما ذهنمون بیشتر اونش داره. میتونه نگاه بفرمایید در لغت جریب چند متر میشه، دلان تو ذهنم نیست. فلم ما مسح الارزف ازن هیه 5 اجربه، خریدار وقتی رفت مساحت متراژ زمین رو به دست بیاره، دید عجب، به جای 10 اجربه 10 جریب 10 هکتار، این 5 هکتار، نصفه. چکار کنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود آقای مشتری دو تا راه داره، تبعوض صفقه را ملاک قرار بده، میتونه فسخ معامله بکنه، بگه آقا من زمین 10 هکتاری میخوام، معامله را فسخ تو بگی، پولشو بگیره بره. نه، میتونه بگه که با فرض این که متساوی الاجزا باشه این زمین، بگه که خب نصف سمنم رو برگردون، این چنینه. یا اگر اونجا زمین مشابه چسبیده به اون زمین داره که قیمتش برابر باشه، میگه خب زمینه بکن تا 10 هکتارم درست بشه. عملا یعنی از بیان حضرت کاملا استفاده میشه، بخشی از سمن در مقابل اون شرط 10 جریبی قرار گرفته. قال علیه السلام ان شاء، اگر بخواد مشتری، استرزق فضل مالیهی و اخذ الارض، استرزا میکنه اضافه پولش رو و زمین رو میگیره. و این شاء رد المبیع و اخذ ماله کله، اگر خواست کلن معامله را فسخ میکنه. رد المبیع یعنی رد مبیع، یعنی عملا فسخ کردن معامله. و اخذ ماله کله الا ان یکون له الى ذنب تلک الارض ایضا ارزوم فلیؤخذ و یکون البیع لازما علیه، الا اینکه نه کنار همین زمینی که 5 ضریب رفته مساحت کرده، دیده 5 ضریبه، زمینهای زیادی نهای بایه داره و اونجا میتونه زمیمه بشه، همون 10 ضریب درست بشه، اونجا بیع لازم میشه دیگه. اگر آقای بایه تحویل بده 10 ضریب درست بشه دیگه، ایشون حق فسخ معامله هم نخواهد داشت. و علیه الوفا به تمام البی، این چنینه. فاین لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باعه، اگر نه برای آقای بایه در این مکان فقط همون 5 ضریب را داره، به عنوان 10 ضریب فروخته ولی 5 ضریب بیشتر اینجا ایشون نداره. اینجا فانشاء المشتری اخذ الارض و استرزق فضل ماله، اگر مشتری بخواد خدمت شما عرض کنم معامله رو امضا میکنه، اضافه ثمنش رو استرزا میکنه از بایه. ولی و انشاء رد الارض و اخذ المال کله، اگر خواست نه کلا زمین رو برمیگردونه و کل مالش رو استرزا میکنه از آقای بایه. این تقریبا کاملا ما نحن فیه را نشون میده این روایت، چون بایه زمین ملتزم شده که 10 ضریب تحویل بده، تبینه که این 5 ضریبه. خب اینجا اگر خدمت شما عرض کنم مثل سایر موارد تخلف وصف باشه، تازه فرمودید مثل مسئله اون به اصطلاح اوصاف و شروطی که خارج از حقیقت بی اگر بود ما نحن فی، تازه فرمودید جواب حضرت این میشد که بعد از تبیین نقص مشتری مخیر است بین فسخ و امضا به تمام ثمن، نه اینکه مخیر باشه بین این که امضا بکنه و استرزا بکنه بخشی از ثمنش رو یا بین این که کلن فسخ بکنه. اینجا میبینیم از جواب حضرت کشف میشه که تقسیط ثمن به اجزاء مبی صورت میگیره، یعنی اون کمیتی که در متن عقد ذکر شده ولو به صورت شرطه، ولو به صورت شرطه، اما در واقع جزئی از ثمن در مقابل این شرط قرار گرفته. حالا این به عنوان شرط ذکر بشه به عنوان وصف ذکر بشه فرقی نمی کنه. پس بنابراین اینجا از بیان حضرت استفاده میشه که شرط قسطنس من ثمن هست، بخشی از ثمن در برابر این شرط و وصف قرار گرفته در این روایتی که مطرح شده. بعضی ها اشکال کردن که نه اینجا مختلف الاجزا هست، اصلا متساوی الاجزا نیست، چون زمین فرق میکنه، زمین کنار مثلا خیابون یک قیمتی داره، کنار کوزه یک قیمتی داره، آخر زمین یک قیمتی کمتری داره. اینها این مختلف الاجزا هست، به ما نحن فیه که متساوی الاجزا باشه این روایت نمیتونه مورد استدلال باشه. نه، به این جواب داده میشه که خب اگر در مختلف الاجزا امام علیه السلام استرجاع بخشی از ثمن را پذیرفته، در متساوی الاجزا به طریق اولا پذیرفته میشه. توجه فرمودید هیچ گونه اشکال این چنینی وارد نیست. این قسم اول بود. در قسم دومین بحثمون در اون صورت است که مبی مختلف الاجزا باشه و تبین النقص. اونجا چکار کنیم؟ انشاءالله به فضل الهی در بحث بعدی عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.